بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد سید محمد جواد شبهیری، 29 اردیبهشت 95.
من این بحث تا جایی که این بحث داشته باشه ادامه میدیم، ولی فکر میکنم بتونیم شنبه جمعش کنیم بحث رو. اگه تونستیم شنبه جمع کنیم که شنبه آخرین جلسه است، یا نتونیم حالا شاید یه جلسه دیگه بعدش باشه. حدس میزنم بیشتر از یک روز دیگه این بحث نداشته باشه غیر از امروز. خب بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین، انه خیر ناصر و مهد، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. در بحث قاعده احسان یه سری فروعاتی آیون مطرح کردند. من این فروعات رو نمیخوام بحث کنم، ولی طرح این فروعات به جهت این هست که میخوام نکته قاعده احسانی که اصلا قاعده احسان مجراش کجاست رو یه مقداری بیشتر روشن کنم. مثلا یه بحث آیه مطرح کردن که آیا احسان باید به دفع مضرت باشه یا به جلب منفعت. مرحوم وحید بهبهانی اونچنان که در عناوین ازشون نقل میکنه در درس گفتن که احسان در دفع مضرت مسلمه، اما به جلب منفعت احسان بودنش روشن نیست. اینو اینجوری تو کاشف الغطا، مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا تو این مسائل 13ش هم تقریبا همین جورا ازش استفاده میشه که نه مسلم است که در دفع مضرت احسان صدق میکنه، در جلب منفعت احسان صدق نمیکنه. حالا آیا واقعا این فر از اینجا هست که لغتاً احسان نمیگن؟ چیه نکته بحث؟ چیه این تفسیری که قائل شدن از کجا ناشی شده؟ یک فر. یک فرع دیگه ای مطرح شده، اون اینه که آیا در احسان کردن عدم امکان استیزان از مالک شرط هست یا شرط نیست. بنابراین اگر کسی، خب در صورتی که امکان استیزان نباشه مثلا احسان قاعده احسان پیاده میشه، ولی جایی که امکان استیزان باشه این آیا باز هم قاعده احسان پیاده میشه یا نمیشه؟ به نظر میرسه این فروع و بعضی فروع مشابه دیگهی که تو کلمات فقها وارد شده از این جهت هست که یه سری موارد براشون مسلم هست که قاعده احسان پیاده نمیشه. حالا یه فرع سوم رو هم که فرع سومی هم که دیروز از کلام آقای عراکی خوندم، آقای عراکی میفهموندن که اگر مثلا یک مال بنده خدایی اینجا هست، من این مال رو بردارم بخوام به مالک برسونم، ایشون میگه این مطلق نقل مال به مالک بدون اجازه مالک یا منهی المالک این احسان نیست. احسان در صورتی است که اون مال در معرض تلف باشه و امثال اینها و انتقال من برای مال احفظ باشه، در معرض تلف باشه و با این انتقال کنه مال حفاظت بشه، و الا نفس کنه انتقال مال به مالک معرض المالک به تأخیر، این احسان نیست. آیا واقعا اینجوریه؟ اگر کسی مثلا مال دیگری که اینجا افتاده من احراز رضایت مالک رو هم نکردم، این مال رو برداشتم آوردم به مالک دادم، حالا تلفم نشد، این احسان نکردم. واقعا عنوان احسان لغتا صدق نمی کنه. و تو مثالهای قبلی که بود در جلب منفعت برای غیر احسان صدق نمی کنه، یا در جایی که من امکان استیزان ندارم ولی منفعتی از مالک، بنابراین که مثلا جلب منفعت احسان باشه، احسان به مالک برسونم، یا بنابراین که دفع مضرت معتبر باشه، مثلا دفع مضرت که بکنم از مالک با وجودی که امکان استیزان هم بوده، اینجا احسان صدق نمی کنه. به نظر میرسه نه اینکه اینجا احسان صدق نکنه، احسان صدق میکنه، ولی یک تسلم فقهی وجود داره که در این جور موارد طرف حق تصرف نداره. مسلم هست که، و این جور در واقع میخوان توجیه کنن به یه نحوی با میگن مثلا احسان صدق نمیکنه، در حالی که وجدانا همه موارد احسان صدق میکنه، ولی حکم قاعده احسان رو نمیتونن تطبیق کنن، چون حکم رو نمیتونن. حالا توضیح میدم چطور نمیتونن. ببینید احسانی که یعنی کنه، میگن اینجا وجدانا قاعده احسان تطبیق نمیشه، چون تطبیق نمیشه هی چیز هستن که آیا احسان صرف میکنه نمیکنه، چون وجدانن میدونن که. ببینین مال یه نفر امانت پیش من هست، یه نفر اومد گفتش که این مال رو به من بفروش به یه قیمت خیلی زیاد، و من حق دارم در جایی که میتونم از مالک اجازه بگیرم مال رو به قیمت زیاد بفروشم. وجدانن هیچ کس اجازه نمیده که شما مال رو بفروشید، با وجودی که اگر مال بفروشن خیر زیادی به طرف ایجاد کردن. رو این جهت میگن که مجرد جلب منفعت معلوم نیست احسان باشه، نه اینکه مربوط واقعا احسانه، ولی اینجا کنه اغلا اجازه نمیدن که شما این مال طرف رو بفروشید به صرف این که میخواید به طرف احسان بکنید. حالا یه جایی این مال در معرض تلف هست، خوف تلف داره، اونجا خب یه هست، ولی جایی که در معرض تلف نیست خب پیش شما هست، شما اینو بفروشید به این عنوان که میخواییم جلب منفعت رو غیر کنیم، آیا همین مقدار کافی هست؟ یا خونه بنده خدایی کثیفه، من بدونه که ازش اجازه بگیرم وارد خونهش بشم خونهش جارو پارو کنم، آیا این ذاتاً احسان تلقی میشه؟ امثال اینها چی؟
خودش
بسته این کارو نه، خودش هم قصد داره ولی اجازه هم نگیرم. حالا چی؟ نه، همون مشتری خوب پیدا میکنم بدون اینکه طرف رضایت بده، اجازه هم نداده، هیچ اجازه هم نداده، حالا قصد داشته ولی اجازه هم نداده. حالا آیا واقعا اینجا هیچ یه موقعی هست من این که در صدد فروش هست خودش به منزله اذن تلقی میشه برای اینکه شما مال منو بفروش؟ خب کاری نداریم، یک ظهور عرفی تصدی مالک برای فروش در این باشه که اذن به شما داده برای اینکه شما بفروشید. حالا بعضی از این فروضی که گفتم ممکنه ما اصلا در احسان واقعی بودن شک کنیم به دلیل یه نکته ای. اون نکته اینه که اساسا تصرف در مال غیر کردن بدون اجازه مالک گرفتن خودش احترام مالک رو رعایت نکردنه. از این جهت یک در واقع ضرری به مالک متوجه، ضرر حیثیتی به مالک انسان زدنه، یعنی اینکه کنز شما هیچ کاری. این ممکنه در بعضی از این فروزش ما این شکلی در نظر بگیریم که رعایت نکردن احترام مالک خودش باعث می شود که احسان تلقی نشه. حالا بعضی فروزش رو صغرویاً ما ممکنه اصلا احسان بودنش رو تأمل کنیم، ولی بعضی فروزش واقعاً احسان تلقی میشه ولی طرف اجازه نمیده. مثلا فرض کنید که حالا این فرض رو من حالا بعد عرض کنم بهتره. خب یه سری کنه مواردی هست که وجدانن با وجودی که احسان هست قاعده احسان پیاده نمیشه. من فکر میکنم اصل نکته ای که به نحو اجمال ابتدا عرض میکنم و تفصیلش عرض میکنم، به نظر میرسه قاعده احسان اجازه شما رو در مال اثبات نمیکنه. در فرضی که تصرف در مال مالک مجاز باشه، با فرض مجاز بودن تصرف میخواد بگه این تصرف برش زمانی مترتب نمیشه. این نمیخواد اجازه بر شما درست کنه، اجازه رو باید از جای دیگه‌ای احراز کرده باشید. اگر از جای دیگه‌ای اجازه احراز شد، قاعده احسان میگه اون شیئی که تصرف مجاز چه احسان باشد، تصرف مجازی که عنوان احسان برش منطبق باشه، این زمان برش مترتب نمیشه. این قاعده احسان اجمالا به این شکل هست. اینی که در مواردی که صرفا یک جلب منفعت هست و دفع مضرت نیست، اون مواردی که دفع جلب منفعت هست، یه موقعی هست ما میدانیم مالک رضایت شعنی داره، یعنی اگه بشنوه راضیه، حالا چون توجه نداره راضی نیست، اگه بشنوه راضیه. خب اینجا در تصرف کردنهای اعتباری، یعنی دو جور تصرف هست. من فرض کنید که وارد خونه یه مهمانی در خونه یک نفر وارد شده، خود صابخونه نیست، من خودم اونجا هستم، میدونم اگر خود صابخونه بود حتما از این مهمان پذیرایی میکرده امثال اینا. خوبم بلند بشم از وسایل اون صابخونه استفاده کنم، از این مهمان پذیرایی کنم، خیلی هم ممنون میشه صابخونه که از مهمانش پذیرایی کردم، مهمانش پذیرایی نشده، از خونش نرفته. اینجا علت مجاز بودنش این هست که اون طیب نفس تعلیقی در اینجور موارد کافیه، لازم نیست بالفعل رضایت مالک وجود داشته باشه. همین که اگر میدانست راضی بود کافی هست. رو همین جهت هیچ مانعی نداره شما تصرفاتی که کردید اون مال اون طرف رو جلوی مهمان گذاشتید، مهمان خورده، اتلاف کرده، نه هیچ کدوم زمان نداره، چون با اجازه مال، اجازه شعنی مالکه، لازم نیست اجازه بالفعل از مالک سر زده باشه، اجازه تعلیقی اگر متوجه بود مالک بود. خب یه سری موارد به این شکل هست که بله احسان هست، احسان بود کرده، آبروش حفظ کردم، ولو اموالش رو چیز کردم، از اون طرف آبروش حفظ کردم، احسان بو کردم. کسی که صابخونه ای که میاد میگه چقدر من خدمت کردی، آبروی من حفظ کردی، من اصلا در خونم اگر تو این مهمان رو رد میکردی خیلی بر من بد تموم میشد، کاملا احترام من حفظ کردی، این بی احترامی بود برای من، خیلی ناراحت میشد اگر بدون یک کسی اومده در خونش و بدون پذیرایی شدن ازش رفته و امثال اینها. اینا احسان واقعی هست، اجازه شأنی هم وجود داره. و بله نه، اونجا نیاز به احسان نیست، اونجا به دلیل اینکه نفس تصرفی که اون بنده خدا میکنه مجاز چیز هست. ولی نه، بحث سر این نیست که اون مهمانی که اومده جزء موارد آیه مثلا نیست، مهمانه، من خودم جزء موارد آیه هستم، خودم نمیخوام بخورم، مال اون مالک رو برمیدارم، به اصطلاح از وسایل یخچالش غذا درست میکنم، جلوی مهمان میذارم، از مهمان پذیرایی میکنم. و خب خیلی هم احسان به مالک کردم به دلیل اینکه از مهمانش پذیرایی کردم، حفظ آبروش کردم، ولو یه مقداری از مالش تلف شده، ولی از اون طرف مقدار منفعتی که برای مالک حاصل شده بیشتر است. چون قبلا عرض کردیم احسان در جایی است که میزان سودی که به مالک وارد بشه بیشتر از میزان زیانی است که به مالک وارد شده. غرض من این نکته است که مجاز بودن رو از کجا ما احراز کردیم؟ مجاز بودن رو از اینی که اجازه شأنیه وجود داره، همین مقدار که اجازه، ولی بالفعل مجاز، اجازه صادر نشده. اون طیب نفس واقعی، طیب نفس تقدیری کافی هست برای اینکه این کفایت میکنه برای تصرف در مال و این. چی؟ بله؟ اون حالا فرض اینه که کافیه، حالا من الان نمیخوام، اون در تصرفات تکوینی در مال اشخاص لازم نیست طیب نفس بالفعل باشه. طیب نفس به جهت سیره اوغلاییه همین مقدار که طیب نفس تعلیقی وجود داشته باشه میشه در مال اشخاص تصرف کرد. البته در تصرفات آقا این بحث رو دارن، حالا اینا به عنوان فعلا پیش‌فرض میخوام، اینا رو بحث نمیخوام بکنم، اینا رو به عنوان اصل مفروض میخوام بگیرم. در تصرفات تکوینی رضایت شأنی کفایت میکنه. من میدانم صاحبخونه راضی است که من وارد خونش بشم و از اموالش تصرف کنم، لا یحل مال الا بطیبت نفسه، اونا هم میگیره سن اطلاقات این طیبت نفس و توجه اون جهات و غلاییهی که وجود داره، مراد طیب فعلیه نیست، طیب شأنیه اینجا رو میگیره. ولی در مورد مواردی که میخوام مالشو بفروشم ولو رضایت هم داشته باشه، رضایت شأنی اون کفایت نمی کنه، اذن میخواد، رضایت کافی نیست، رضایت شأنی کافی نیست، اذن میخواد، ولو اذن فهوا به یه نحوی از انها اذن، ولو اذن متأخر امثال اینا کفایت میکنه. غرض من الان این نکتهش نیست، من اینا رو نمیخوام بحث کنم، غرض من این هست که قاعده احسان جواز تصرف در مال محسن الیه رو نمیاره، جواز تصرف در مال باید از جای دیگه ثابت شه بشه، به نکته ای از نکاتی که اون جواز تصرف ثابت شد، قاعده احسان عدم زمان رو میاره. این صورتهایی که جایی که دفع منفعت از غیر باشه، چرا دفع منفعت اینجا جایز هست؟ یا به خاطر رضایت شأنی مالکه، خب مالک رضایت شأنیه داره، مطلق جلب منفعت رضایت شأنیه نداره، یه صورتش. بعضی موارد دفع مضرت به خاطر اذن شرعی که وجود داره، بچه یه طرف داره تلف میشه ولو طرف خودش هم اصلا نهی هم بکنه، نهی بکنه اصلا نرو نجاتش بده، ولی من حق ندارم چون شارع اجازه داده. احسان واقعی هم به اون هست، اون از بچهش خیلی ناراحته، یالا بذار بره تلف بشه بشه، هیچ میگه اجازه نداری که بچه من رو چیز کنی. ولی اجازه شرعیه که چون اینجا واجد وجود داره، این تصرف تصرف مجاز هست، یا به جهت اجازه مالکی یا به جهت اجازه شرعی. اینها اون اجازه مالکی و اجازه شرعی رو از جای دیگه باید احراز بشه. اینه که آقایون مثلا خواستن تفصیل قائل بشن بین دفع مضرت و جلب منفعت. مرحوم وحید بهبانی فرموده به نظر میرسه که نه در محسن بودن و احسان بودن فرق هست، در اجرای قاعده احسان فرقه. به در این که قاعده احسان در جایی که مفروض هست از جای دیگه‌ای جواز تصرف ثابت میشه، این میگه که اون تصرف مجازی که احسان هست، اون تصرف احسان مجازی که احسان هست اون زمان برش مترتب نمیشه. حالا اجمالا من یه مقدار بیشتر توضیح میدم در این مورد، فعلا بیان اجمالی رو میخوام توضیح بدم. و صور مختلفی که اون بحثای اون که چرا مثلا استیزان شرط است، اون فرضی که اون بحثی که آقایون مطرح میکنن، استیزان شرط بودن یا شرط نبودن، این از همین بابه. امکان استیزان، چون در جایی که امکان استیزان هست اونجا نه اجازه شرعی هست نه اجازه مالکی، برای خود مالک اجازه بگیر. ولی در جایی که امکان استیزان نیست یا به جهت این که اجازه شعنیش مالک وجود داره، مالک میدونم در ظرفی که امکان استیزان نیست اون اجازه شعنیه وجود داره، یا به جهت دیگه اگر اجازه مالک هم نباشه شارع مقدس اجازه داده، در جاهایی که مثلا دفع مضرت مهمی هست که شارع به شما امر کرده یا اقلا مجاز کرده شما رو بر این که این دفع مضرت نکنید، یا در جاهایی که اگر مالک راضی نباشه. یه نکته ای تو یه کلام مرحوم کاشف الغطا وجود داره، بعضی وقتها مالک اگر هم اجازه ندهد از باب نهی نهی از منکر، چون معصیت میکنه اینجا، از باب نهی از منکر شما باید کاری بکنید که کنه اون منهی در موردش تحقق پیدا نکنه. حالا یه چیزی تو پرانتز اینجا بگم، یه موقعی من تو ذهنم این بود که آیا مثلا یک شخصی که خوابیده نماز صبحش داره قضا میشه، آیا من میتوانم به نحوی که چیز نباشه اینو بیدار کنم؟ یه همین فرد تو کاشورگتا مطرح کرده تو زیل قاعده احسان، آیا من میتوانم اون شخص رو بیدار کنم برای نماز صبح؟ من به نظرم میرسید که میشه بیدار کرد، البته جایی که مضرتی برش متفرع نشده باشه. یه موقع بیدار کردن هایی که اصل جوازش رو، نه وجوب رو، اصل جوازش رو میخوام عرض کنم. یه جهت اینه که یا مالک یا اون بند خدایی که خوابیده راضی هست که من بیدارش کنم، که خب مانعی نداره، راضیه بیدار کردنش چیکاری نداره، یا راضی نیست. کسی که راضی نیست، این معنای عدم رضایت این هست داره معصیت میکنه. طرف باید در سلسله علل نماز قرار بگیره ولو به جهت راضی بودن. کسی که نمیخواهد نماز بخواند، این خودش معصیته. یعنی نمازی که ان کرهن ترک میشود، این خودش معصیت هست. من ولو به جهت نهی از منکر میتوانم او رو چیز کنم، مجاز هستم، اصلا واجبم هست. اگر واقعا طرف راضی نباشه واجب هست که انه او رو بیدار کنه از باب نهی از منکر و امثال اینا. این رو تو ذیل همین قاعده احسان دیدم، من به ذهنم رسیده بود که اینجا میشه اصل جواز رو اثبات کرد تمسکن به قانون نهی از منکر. برای کاشفالغطا همینجا آورده این مطلب رو که میگه اجاز مجاز هست، و حتی میگم با اون خصوصیاتی که مثلا چیز نباشه. حالا من فروع مثلا نمیخوام الان بحث کنم. چی؟ همیشه مجاز نیست، نه بعد جایی که مثلا خطری برطرف داشته باشه، حرجی برطرف متبرده، یا جایی که اثر نداره، اثر ندارن واجب نیست. بله بله جایز هم نیست. بله جایی که اثر نداره جایز هم نیست، چون وجهی نداره، چون نهی از منکر از این باب هست که اگر کسی هست که من بیدارش کنم نماز میخونه، ولی دلش میخواد بیدارش نکنه که میگیره بخوابه، کنه دلش میخواد کنه موضوع تکلیف قرار نگیره، بیدار نباشه، حالا خواب باشه و همسایی نه، این خودش معصیته، این خودش این چون رضایت به گناه داره دیگه، رضایت به ترک الصلات هست. نه اون طرف باید راضیه به ایجاد صلات بشه، یعنی در سلسله علل نماز باید واقع بشه. حالا اینا توضیحات داره، من نمیخوام وارد اون بحثاش بشم، اینکه نماز حتی قبل از آمدن وقتش هم امر داره، امر عقلی داره، مقدم مفوته، یه بحثای پیچیده و همسایین هایی این وابسته است. من اجمال اون نکته‌ای که میخواستم بگم رو اینجا عرض کردم. قرض من تو این بحث این هست که ما در واقع قاعده احسان میگه در صورتی که شما تصرف در مال شخص مجاز باشه، بر این تصرف زمانی متفرع نمی شود، زمانی متفرع نمی شود. کاش اون که اینجا حتی این فرض رو مطرح کرده، میگه شخصی رو من میخوام بیدار کنم، این بیدار کردن منشأ مرگش شده باشه، منشأ مرگش شده باشه، ایشون میخواد بگه که این دیه نداره، احتمال دیه نداشتن رو مطرح میکنه. البته اینجا به نظر من یه مقداری محل تأمل، چون احسان واقعی بودنش معلوم نیست، باید احسان واقعی باشه تو این نه، کسی که بر نماز داره بیدارش میکنه باشه بگذاره شیخ جعفر، نه نه دست داده اون از خواب پریده سکته کرده، نه نوده ایش کار همینجوری صداش داده بلند شو بر نماز خوندن، بلند شو بر نماز خوندن و چیز کرد. حالا به تناسب یه نکته رو بگم، مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا در چیز کتاب قصص العلماء ماجرایی رو نقل میکنه از همین شیخ جعفر کاشف الغطا، از قول محمد آش محمد صالح برقانی، برادر شهید سالس شیخ محمد تقی برقانی، میگه که مرحوم کاشف الغطا قزوینی که آمده بود منزل برادر ما بود، میگه ما هم اونجا بودیم، ظاهرا به هر حال به عنوان تشریفات ایشون اینا همه اینا شبا اونجا میخوابیدن، خونه چیز بوده، میگه ما خوابیده بودیم، ایشون بلند شد بر نماز شب خوندن، اومد و ما رو صدا زد، بلند شد بر نماز شب و خب ما خودمون رو بیدار شدیم و ایشون که رد شد دیگه گرفتیم خوابیدیم، گرفتیم خوابیدیم و بعد رفت یه قسمتی بود مشغول نماز خوندن شد، میگفت صدای مناجاتش که بلند شد گفت چنان حالتی به من دست داد که میگه از اون موقع نمازشم ترک نشد. داستان‌هایی از مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا تو قصص العلماء نوشته، حالا بعضی قضایاش شاید خیلی خنده‌دار باشه ولی واقعش یه چیزهایی هست که آدم وقتی میخونه تکون میخوره. یه شیخ جعفر کاشف الغطا میومد و مرجعش چی بود و اینا، تو مسجد عباشو جهت چیز میکرد برای فقرا پول جمع میکرد، این حالت خاصی که داشت. به هر حال قرضم این نکته است که به نظر میرسه که قاعده احسان مجاز بودن عمل رو از جای دیگه ای باید اثبات کرد. اما حالا بیایم این رو رو این اجمال بحث بود، اما تفصیلش اینه که ما در بحث قاعده احسان گفتیم ما علی المحسنین من سبیل، این رو که دلالتش رو گفتیم این دال نیست. بنای عقلا این که مطلق هر چیزی که بخوای به طرف احسان کنی این مجاز باشی بر احسان کردن و همسالی اینا، یه منفعتی به طرف برسونی، این مقدار باعث بشه که زمان مرتفع بشه، این عقلاءن هم اینجور نیست. عقلاءن فعل مجازی که شما انجام بدید و این احسان در حق طرف باشه، این هست که رافع زمان میدونن همسالی اینا. اون هم عقلاءن در غیر صورتی که مجاز بودن عمل اثبات بشه، به مجرد اینکه طرف دارید احسان به طرف میکنید این کفایت نمیکنه. عمده ما دلیل لفظی که بر قاعده احسان ذکر میکردیم ما علل هل جزاء الاحسان الا الاحسان هست. هل جزاء الاحسان الا الاحسان رو ما میگفتیم مراد از احسان در هر دو فقره کار خوب کردنه. احسان یعنی کار خوب کردن، اون علل احسان هم یعنی کار خوب کردن. این که من به دیگری خدمت کنم، خدمت کردن به غیر، آیا این همیشه مصداق احسان به معنای کار خوب هست یا نیست؟ به نظر میرسه در جایی که من مجاز نیستم در انجام عمل، نه اجازه مالکی دارم نه اجازه شرعی دارم، مجرد این که بر عمل من یک نفعی به غیر برسد، نفع رسیدن به غیر کافی نیست برای اینکه عنوان احسان به معنای احسن العمل، کار خوب کردن اطلاق بشه. و تا اثبات نشه که این کار خوبیه، این احسان به ما، این مطلب، این یکی از ثمرات اون تفسیری هست که ما در مورد آیه می کردیم. ما می گفتیم احسان به غیر در آیه موضوع قرار نگرفته. احسان به غیر چون یکی از مصادیق احسان به معنای کار خوب کردن است، از اون جهت داخل در آیه میشه. و هر جایی که جواز عمل اثبات نشده باشه، این احسان به غیر هست ولی داخل در چیز آیه نیست. حالا یه مقدار توضیح بیشتر داره، این رو من شنبه انشالله در موردش توضیح میدم. شنبه یک میخواستم امروز بحث رو قاعده احسان رو تموم بکنم، ولی قاعده احسان تموم نشد. ما در واقع دو مقدار بحث داریم، دو قسمت بحث داریم. یه بحث اینه که حالا این بحثا همه مقدمه بود برای اینکه به اون فرع خودمون برسیم. کسی که مجاز هست در تنبیه دیگری و اگر این تنبیهش به قتل طرف منجر شد، در چه صورت مصداق قاعده احسان هست؟ اگر مصداق قاعده احسان باشه دیه نداره، دیه نداره. بعد اون وقت بحث این است که از این دیه ارث میبره یا ارث نمیبره، که اون ادامه بحثش کبرای قضیه بود. بحث اینه که آیا کجا قاعده احسان در چه صورت نفی دیه رو اثبات میکنه، در چه صورت اثبات نمیکنه. تطبیق این کلیت قاعده احسان بر مورد رو انشالله شنبه، و اصل این ادامه بحث رو من یه مقداری نیاز به توضیحات دیگه ای داره که این رو من شنبه انشالله توضیح میدم. علاوه بر این تازه همش این بود که ما قاعده احسان رو حالا تطبیق نکردیم، دیه ثابت هست یا دیه نیست. اون کبرای قضیه ای که آیا در عدم ارث بردن یا در ارث بردن یا ارث نبردن قاتل خطا یا شبه عمد، بین سبب سائق و سبب غیر سائق فرق هست یا فرق نیست. در بحث این عرض کردم عمده بحث سقراویش بود که حالا بحث سقراوی رو شنبه انشاءالله تموم میکنیم. فکر میکنم یه مقدار کوچکی بحث کبروی داره، اگر رسیدیم شنبه هم رو تکمیل میکنیم، نشد فکر کنم یه جلسه دیگه دوشنبه این بحث رو تکمیل کنیم و تمام خواهد بود. ما میگیم هل جزاء الاحسان الا الاحسان، یعنی جزای کار خوب کار خوب است. این شخصی که به دیگری احسان میکند مراد از کار خوب کار خوب شرعی هم است. این رو حالا من توضیح میدم. احسان حسن باید شرعن باشه، مجرد این که عرفن هم احسان باشه که باید نمیکنه. حالا اینو شنبه در موردش توضیح بیشتری میدم که تا اجازه ثابت نشه از جای دیگه مصداق اصلا هل جزاء الاحسان الا الاحسان نیست. و اون تفریحاتش هم انشالله، حالا تفریحاتش نمیخوام وارد بحث بشم، کلیت قاعده احسان رو میخواستم تفسیر کنم که بعدن عرض میکنم انشالله. یک شنبه که تعطیله و نه ما میخواییم از اون ور